مهدي إمام منتظر أي نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، مؤمنان و روزداران، منتظران جان جانان حضرت مهدی موعود ارواح و نفداه در هر نقطه از جهان. بسیار شاد و خرسندیم از اینکه در خدمت شما هستیم در شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان و در آستانه روز جهانی قدس با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن و شهدای نهضت جهانی و مقاومت اسلامی رو در سرتاسر جهان و به امید روزی که قدس شریف به دست صاحب اصلی فتح بگردد و انشالله اونجا به امامت آن مقتدا و پیشوا نماز بگذاریم. خب همچون هر هفته استفاده می‌کنیم از محضر کارشناس ارجمند استاد معظم آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، فلا نجات ولا مفزع الا انتم یا اعین الله الناظره. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاشی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون بحثمان را با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. دیدید که اگر که دست مردی بسته، دیدید که اگر که دست مردی بسته، دیگر در خانه همسرش را نزنید. از ما که گذشت مادری را دیگر، از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه به پیش چشم دخترش نزنی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا را قسم می دهیم با آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما بقیت الله العظم را هرچه سریعتر نزدیک کند، بساط ظلم و ستم و ستمگری را برای همیشه در جهان برچیند و حکومت عدل الهی را در عالم پایه گذاری کند و گسترش دهد و دیگر اثری از ظلم و ظالم و ستم و ستمگر نباشد. امشب اولا شب 27 ماه مبارک رمضان، شب جمعه، و آقایان اهل سنت هم معتقدند که شب قدر شب 27 هست. ما در روایات ما هم هست، حالا ما معتقدیم شب 23 یا 21 یا 19 تقریبا قدر متیقن 23 هست، ولی برای 27 هم در روایات اهل بیت تاکید زیادی شده، کمتر از شب قدر نیست. در دعای شب 27 و روز 27 اشاره به لیلة القدر هم شده. انشاءالله عزیزان امشب را هم گرامی بدارند، هم شب جمعه، شب جمعه آخر ماه رمضان، و هم احتمالاً شب قدر باشد. و از طرفی هم مصادف هست با روز جهانی قدس و دفاع از مظلومین فلسطینی، که البته الان چند روزی است در شبکه‌های وهابی در فضای مجازی کلیپ‌هایی را منتشر می‌کنند مبنی بر اینکه چرا باید ایران پیشتاز باشد در آزادی قدس. اینها مشرک هستند، کافر هستند، رافضی هستند، چی هستند. بعد روایات جعلی که کارخانه های حدیث سازی نقل کردند، نقل می کنند و مطالب خرافی و مزخرف در فضای مجازی تو شبکه ها مطرح می کنند. اولا بحث قدس مطرح نیست. به تعبیر مولای من امیر المؤمنین سلام الله علیه و آله، کونا للظالم خصما ولی للمظلوم اونا. این شعار امیر المؤمنین بوده و شعار شیعه هست. در هر کجا که ظلم باشد، فریاد شیعه در اونجا علیه ظالم بلند است. هر جا که ظالم باشد، فریاد شیعه در اونجا پرخروش و پرتوان تنین انداز است. برای ما فرقی نمی کند چه مظلومین فلسطین باشد، چه مظلومین شرق عربستان سعودی باشد، چه مظلومین پاکستان و افغانستان باشد، میانمار و یا دیگر کشورهای اسلامی. هر کجا که مظلومی هست، وظیفه شیعه هست طبق دستور ائمه علیهم السلام علیه ظالم قیام کند. ولی در رابطه با قضیه قدس فراتر از ظلمه، فراتر از ظالمه. اینا بعد از جنگ جهانی دوم آمدن، بهانه هایی درست کردند و هولوکاست های دروغینی ساختند و اینها را آوردن در وسط خاورمیانه کاشتند و هدف اینها فقط اشغال سرزمین قدس نبود، بلکه هدف اینها کلن تسلط بر جهان اسلام و کشورهای اسلامی بود. امروز قدس نماد جهان اسلام هست و صهیونیسم نماد ظلم بر اسلام و جمیع مسلمین هست. حالا بعضی از این کشورهای عربی که واقعا نمیدانم عقل دارن یا ندارن، من که احساس میکنم عقلشون از دست دادن. حتی همین کشور غربی ما هم رابطه صمیمی داره با اسرائیل و با کمال وقاحت و بی‌حیایی مسلمان‌های فلسطین را تروریست خواندند. والله شما اشتباه می‌کنید. اسرائیل عددی نیست که شما بخواهید در سایه او امنیتی و یا گسترش سیاسی و اقتصادی به دست آورید. پدر بزرگ اونها آمریکا امروز از دست ایران به سطوح آمده و به ذلت کشیده شده، پوزش به خاک مالیده شده و الان ترامپ و وزیر خارجش ماهیانه میلیون ها دلار خرج می کنن برای حفظ امنیت اونها. اون وقت شما احمق ها با ایجاد رابطه با صهیونیسم می خواهد برای حیاتتون خلاصه ادامه‌ای و یا امنیتی برای خودتون درست بکنید. و همان گونه ای که نظام جمهوری اسلامی احساس کرد در اربیل خانه جاسوسی و توطئه هست، با کمال قدرت زد اونجا را نابود کرد و اعلام کردن باز هم میزنیم، باز هم میزنیم. شماها عددی نیستید جناب آقای اردوغان، ما برادرانه نصیحت میکنیم دست از این شیطنت بازی ها بردارید، کشورهای عربی دست از این بچه بازی ها بردارید و اینها زمینه نابودی شما را فراهم میکند، نفرت شما را در دل ملت شما فراهم میکند. دیگه زمان گذشته نیست که شما بخواید با تبلیغات مردم رو بخواهید برای شما عرض کنم سرکوب کنید، استهمار کنید و غیره. نه، مردم الحمدلله روشن شدند، چه مردم ترکیه، مردم بحرین، قطر، امارات و غیره، همه روشن شدند. دیگه اون زمانها گذشت. امیدواریم که انشالله فردا صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم در سراسر جهان از زبان مسلمانان و آزادگان و آزاد مردان و آزاداندیشان در فضای کره خاکی انشاءالله تنین انداز بشد به حول قوه الهی
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از این اشارهی که فرمودید و بسیار به جا و لازم بود. خب همونطور که مستحضر هستید بینندگان عزیز، برنامه پنجشنبه شبها یا جمعه شبهای جمعه اختصاص داره به اخلاق علوی و سیره مهدوی که در خدمت استاد بزرگوار هستیم. چندین هفته گذشته از این بحث، استاد گرامی ابتدا اشاره‌ای بفرمایید، خلاصه از جلسات گذشته تا بینندگان در خلال بحث قرار بگیرند و انشالله باز هم سوال جدید رو مطرح کنند.
بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی روایتی را که مرحوم کلینی آورده بودند در کافی جلد اول صفحه 411 از قول آقا امام صادق سلام الله علیه که فرمود ان قائمنا اهل البيت اذا قام لبس الثياب علي و سار بسیرت علی. مهدی ما وقتی قیام کند لباس علی را به تن می پوشد و سیره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را سیره خودش قرار می دهد. و لذا ما باید یه مقداری پیوندی بدهیم با اخلاق علوی یا سیره علوی با سیره مهدوی. آنچه که در گذشته از امیر المؤمنین ما دیدیم، هم در گفتارش و هم در سیرشون، برخورد حضرت را با خانوادهش مطرح کردیم، دغدغه حضرت برای رفاه خانواده را گفتیم، برخورد حضرت با خیشان و منصوبینشون هم گفتیم که عدالت علی به هیچ وجهی اجازه نداد امیرالمؤمنین حتی فرزندش، همسرش، برادرش را نسبت به دیگران امتیاز بدهد. برخورد امیرالمؤمنین را با مخالفین مطرح کردیم، برخورد امیرالمؤمنین با قانون شکنان را هم مطرح کردیم که ما بارها گفتیم مظلومیت امیرالمؤمنین این بود که مردم علی را نشناختند. جایگاه علی برای مردم روشن نبود. بی پرده بگویم در عصر حاضر هم ما نتوانستیم پرده از روی اون مقام علوی و مقام مهدوی بالا بزنیم، علی را به آن گونه ای که هست برای مردم معرفی کنیم، ولی یأس ارواح نافداه را به آن گونه ای که خدای عالم برای اونها مقام قرار داده به مردم معرفی کنیم. در زیارت آل یاسین که علامه مجلسی در بهار جلد 102 صفحه 92 مطرح می کند که در این زیارت که توسط خود حضرت ولی یأس ارواح نافداه نوشته شده و املا شده، بعضی از تکه‌هایی در این زیارت هست که می‌تواند ما را برای شناختن مقام والای مهدوی و علوی رهنمون کند. مثلا این فراز که السلام علیک ایها المرعى والمسمع، درود خدا بر تو ای آقایی که تمام عالم هستی جلوی چشم توست، تمام جهان را میبینی، صدای تمام خلائق را میشنوی. همان گونه که خدای عالم لا یشغله سمع عن سمع، حضرت ولیعصر ارواح نافدا هم همونطوری که عرض کردیم به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، خدای عالم تمام کمالات ذاتی و صفاتی و افعالی خود را در وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین تجلی کرده و وجود اینها مظهر اتم و اکمل تمام کمالات ذاتی، صفاتی و افعالی حق تعالی هست و اینها واسطه فیضن. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، چیزی به خلائق نمی رسد مگر اینکه شما واسطه هستید و شما راه رسیدن به آن هستید. اگر این یه مقداری باز بشه، این وساطت فیض که اینها چگونه واسطه فیض هستند، در لابلای فرمایشات ائمه علیهم السلام یا در زیارت نامه ها یا در بعضی از دعاها اشاره به یک سری نکاتی شده که میتواند برای ما رهگشایی باشد به اون مقام والای ائمه علیهم السلام. من همین امروز بود داشتم بعضی از علمای اهل سنت را مثل فخر رازی، مثل آلوسی، قرطبی و دیگران در رابطه با انسان کامل، که فخر رازی هم میگه انسان کامل امروز در همون امام زمانی که شیعه میگوید متجلی هست و این که میگوین امام زمان معصوم هست و غایب هست راست میگن. غایب هست به این معنا که مردم نشناختند او را، از مقام والای امام زمان اطلاعی ندارند. خیلی برام جالب بود. بعد یکی از بزرگان اهل سنت تعبیری دارد، همون تعبیری که ما در دعای ماه رجب میخوانیم، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک رتقهم و فتقهم بیدک، خدایا فرقی میان تو و محمد و آل محمد نیست جز این که اونها مخلوق تو هستند. همین عبارت رو که از بزرگان اهل سنت این همین تعبیر را آورده. حالا اگر ما بگیم ما را متهم میکنن به غلو، ولی خودشون میگن نه اونجا دیگه غلوی نیست. حالا انشاءالله اگر خدای عالم توفیق بده، من تصمیم دارم حضرت ولیعصر عنایتی کنه یه مقداری اون مسئله معرفتی امام زمان ائمه علیهم السلام که در میان خود ما شیعه ها اینا مظلومن. ما عمدتاً نظرمون از ائمه علیهم السلام مثل آیان مراجع هستن، علمشون یه مقدار از اینا بالاتره، تقواشون بیشتره، بیش از این چیزی نداره.
باید مظلومانه به شهادت رسیدن. بله.
ولی مقام اینها لا فرق بینک و بینها یا و بینهم، خدا یا فرق بین تو و بین محمد و آل محمد نیست جز این که اینا مخلوق تو هستن و بندگان تو هستن. رتقهم و فتقهم بیدک، یعنی تمام کمالاتی که خدا داره به اینها عنایت کرده، تمام کمالات را دارند ولی نه از خودشون، از خدا دارند. خدا همه کمالاتش ذاتی است، کمالات ائمه اکتسابی است و اعطای خدای عالم هست. اگر ما به این مرحله از معرفت برسیم، دیگه اونجا یک یا علی گفتن ما یعنی بردن اسم اعظم الهی دیگه، نه تنها شرک نیست بلکه یا علی گفتن در اون معرفتی میشه و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یا همین تعبیری که از آقای مجتهدی نقل میکنه، اتفاقاً چند شب قبلا جناب آقای عالی این رو مفصل نقل کرده بود و ظاهراً از تلویزیون هم پخش شد که یکی از اولیاء خدا مرحوم شیخ جعفر مجتهدی که ما توفیق داشتیم 7-8 سالی خلاصه از کنار سفره ایشون استفاده کردیم، خب یه آقایی در آلمان متوسل میشه به حضرت ولیعصر ارواح و نافدا و ایشون با تیولرز میرن اونجا بود و قضایار اون کسی هم که ناظر بود اونجا برایشون الان در قم هست، در قید حیات ایشون هست، علما هست، مستقیم نقل کردن. میگفت بچهش که تمام دکترها دیگه جواب کرده بودند توانایی حرکت نداشت، ایشون میاد یک یا علی میگه بلند میکنه ایشون، تمام بیماریهاش برطرف میشه، سلامتی رو کامل دریافت میکنه. البته مشابهین را آیان اهل سنت برای علمای خودشون زیاد نقل کردن. حتی من دیدم برای اینکه مرده زنده کنن، مثلا الاغ کسی مرده یکی از اولیاء خدا میاد زنده میکنه، گاو کسی مرده میاد زنده میکنه، بچه کسی مرده بیاد زنده، از اینا خودشون نقل میکنن، هیچ شرک نیست، هیچ جای هم آسمان هم به زمین نمیاد. اگر ولی ما اینها را به ائمه علیهم السلام نسبت دادیم، زمین زمان را بر سر ما ویران میکنن. الله ای حال این دوستان عزیز، یکی از بحث هایی که ما واقعا با مشکل مواجه هستیم مسئله معرفتیه. اگر ما به اونجا برسیم که در روایت داره اون کسی که عارفاً بالله خدا را عبادت کند، یک رکعت نمازش معادل حالا 70,000 یا 70 سال نماز دیگران هست.
بله.
ولذا ما آمدیم در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه که یک سری مسائلی در گفتار حضرت و در سیره حضرت بود مطرح کردیم. روایتی را از غیبت نعمانی مطرح کردیم که ایشون فرمودن من سره ان یکون من اصحاب القائم، هر کس دوست دارد که از اصحاب حضرت مهدی باشد سه تا باید ویژگی داشته باشد، فلینتظر، منتظر باشد. در رابطه با انتظار مفصل صحبت کردیم، گفتیم انتظار هم مسئله نظری هست، یعنی منتظر ماندن، و هر لحظه در انتظار ظهور حضرت ولی است که شب ما میخوابیم به این نیت که فردا صبح ظهور میکند، صبح بیدار میشیم به این نیت که امروز حضرت ولی است ظهور میکند.
بله.
یعنی به این شکل باید باشد و از طرفی هم عمل هست،
هم حالت هست هم عمل,
بله. که در روایات ما اشاره کردیم بر این که برای شما عرض کنم اون کسانی که منتظر هستند و عمل می کنند اینها جزء منتظرین واقعی هستند. عمل هم به این معناست که ما خودمون رو بسازیم، اخلاق رذیله را از خودمون دور کنیم و اخلاق حسنه خودمون را مزین کنیم. من بارها گفتم باز تکرار می کنم، حضرت آیت الله العظمی بهجت که ما یک سال خدمتشون بودیم یه جلسه تقریبا خصوصی، می فرمود هر وقت برای حضرت ولیعصر دعا می کنید برای خودتونم دعا کنید، چون معلوم نیست بعد از آمدن حضرت شما در کدام صف هستید. حتی ما داریم بعضی از مفتیان و علما در برابر حضرت ولیعصر می ایستن، فتوا علیه حضرت صادر می کنند، پناه می بریم به خدای عالم، پناه می بریم به خدای عالم،
بس با قرآن در برابر حضرت.
بله، ولذا ما باید یه مقدار دقت کنیم که اگر آمد به ما گفت آقا تو مورد قبول من نیستی، ما نباید کوچکترین حتی خیالمون هم بگذرد که مثلا این درست است یا درست نیست. در دعاها میگم اللهم اجعلنا من الراضین بفعله، خدایا من از اون کسانی قرار بده که راضی به کارهای حضرت ولیعصر باشم. معلوم میشه که حضرت بیاد اینطوری نیست که اونی که ما دلمون بخواد انجام بده.
بله.
اونی که ما توقع داریم انجام بده، نه، حضرت میاد حکمش و قضاوتش قضاوت آل داووده.
بله.
به علمش عمل میکنه. من قزوینی نیتم چیه، گذشته هم چیه، نیتم گذشتم را ملاک قرار میدهد، بر مبنای این حضرت قضاوت میکنه. اگر آمد گواهی قزوینی تو باید بنشینی خدا از خونتم تکان نخوری، هیچ کاری نباید بکنی، باید بگم سمعا و طاعتا، نه اینکه من انتظار داشته باشم اگر آمد برای من چهار تا بهبهی چهجهی یک مسئولیت غیری، نه هیچ بچی. ما عرض کردم بهترین راه این است که خودمون رو بسازیم از نظر اخلاقی، که در عبارت دوم و سوم از ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق.
بله.
ورع را برای شما عرض کنم مسلک خودش قرار بدهد و زیبایی های اخلاق را در زندگی پیاده کند. اگر ما این کار رو کردیم یقین می کنیم در برابر حضرت نمی ایستیم. حالا در برابر در حکومت و به مسئولیت غیری می رسیم، چه از اون ما نمی دانیم. در برابر حضرت نمی ایستیم.
حد اقلش این
هست که خاطر جمعیم با عمل به تقوا و از بین بردن رذایل اخلاقی و عمل به فضائل اخلاقی، یا به عبارت دیگر ترک محرمات و اتیان واجبات، در برابر حضرت نمی‌ایستیم. داره بر این که حضرت که میاد، یکی از بزرگانی که بیا و برو و خرج و غیرهی داشته، حضرت می‌فرماید آقا این کارهای شما مورد تأیید من نیست. ایشون بلا فاصله توبه نامه می‌نویسد، خدمت حضرت تقدیم می‌کند و به تمام کسانی که پیرو او بودن میگه آقا من کارم اشتباه بوده و آنچه که انجام داده بودم مورد تأیید نیست و استغفار میکنم. میره تو خونش میشینه. بعد از یک هفته حضرت میگه حالا تو که اینطوری کردی، بیا فلان منطقه نماینده تام الاختیار من اونجا هستید، برید اونجا چنین چنان بکنید. یعنی تسلیم حضرت شدن تسلیم محض حضرت، یعنی نه تنها چیزی به زبان نباید بیاریم، در ذهن ما هم نباید خطور کنه که چرا اینطوری شد، ای کاش آنطور میشد. این کلمه ای کاش هم ما نباید تو ذهنمون بیاد. تسلیم محض که نظر حضرت ولی است نظر خداست، حکم حضرت ولی است حکم خداست، اراده حضرت اراده الهیه. در برابر حضرت نقنق کردن در حقیقت اعتراض به حکم الهی است. ولی ما باید خیلی خودمون رو آماده کنیم و مجهز کنیم به صلاح اخلاق و ایمان و عقیده و تسلیم در برابر حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا
انشالله. و البته خب این یک نیاز معرفتی هم داره دیگه، اشاره فرمودید دیگه بله. که باید عقبه معرفتی ابتدا اون معرفت ایجاد بشه که فرد جایگاه امام رو در حقیقت بشناسه، وقتی که شناخت اینجوری اطاعت کنه از حضرت.
بله قطعا من عرفهم فقط اطاعهم. بله. عبارت رسول اکرمه. بله. هر کس اهل بیت من رو بشناسد اطاعت میکند. وقتی من احساس میکنم حضرت ولی است مثل دیگر مراجع است و یه مقدار علمش بالاتر غیره، اطاعتم در این حد خواهد بود.
درسته.
ولی اگر من احساس کردم تمام وجود من، کمالات وجود من اشعه از نور مقدس حضرت ولی است، نفس کشیدن من، حرکت کردن من، فما شیء منا الا و انتم له سبب و الیه السبیل، این رو دوستان همواره داشته باشند. فما شیء منا الا و انتم له سبب و الیه السبیل. حتی من دیدم این عبارت رو بعضی از مراجع بزرگوار مثل مرحوم آیت الله العظمه نائینی که از فقهای پرآوازه و استاد آیت الله خویی و دیگران بودن، دیدم در مباحث فقهیشون وقتی میان واسطه فیض رو مطرح کردن به این تعبیر اشاره دارن. خیلی برام جالب بود. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. من در سایت مرحوم آیت الله مصباح یزدی هم دیدم ایشون در جلساتی که برای طلاب داره غیره داره این فراز رو ایشون استناد میکند. فما شیء منا الا و انتم له السبب
و الیه السبیل. هر چه ما داریم سبب اینها و واسطه اینها شما هستید و رسیدن به هر مقامی به معرفت الله، به معرفت شما، واسطه و سبب شما هستید. اگر این برای ما روشن بشه، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل.
حتی وجود ما، نفس کشیدن ما، حتی
همه چیز. واسطه ای ویز اینا هستن. البته این اختصاص به ما نداره، من شروع در مباحث معرفتی عرض خواهم کرد. همین تعبیر رو آلوسی داره، بله، در رابطه انسان کامل،
بله.
آقای برای شما عرض کنم فخر رازی دارد، آقای عزدالدین ایجی دارد که از کسانی است که دیگه مخالف شیعه هم است، ولی میاد انسان کامل رو میخواد مطرح بکنه، همین مطرح میکنه. و همچنین بزرگان دیگر، من تقریبا 8-9 مورد از بزرگان و استوانهای علمی اهل سنت دارم، همین تعبیری که ما معتقدیم نسبت به حضرت ولیعصر، اینها واسطه مطلق فیض الهی هستند، واسطه میان حق و خلق، خالق و مخلوق هستند، خود اهل سنت هم دارن. حالا بعضی ها روشون شده، مثل فخر رازی میگه این همون امام زمان ولیعصر است که شیعه ها معتقد هستند، بعضی ها نه روشون نشده، آلوسی میاد بالو پر میده، اما اون انسان کامل روح عالم هستید، یک آنی اگر اون انسان کامل از روی زمین برداشته، اصلا زمینی نیست، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. بعد میگه در اینجا سخن خیلی زیاد هست، ولی چون منکرین زیاد هستند، قافیه تنگ هست، خلاصه ما هم دیگه نتوانستیم حق مطلب را ادا کنیم. خودش هم میگه، میگه من حرف زیاد دارم در اینجا، ولی افرادی که قبول ندارن و انکار میکنن
زیاد، طایفه خودشون،
بله، طایفه خودشون دیگه. بله، دیگه یک کسی است که هم سنیه و هم سلفی است،
بله،
سلفیه. خود خیرالدین زرکلی در اعلامش میکنه سلفی یلقیده. ایشون در رابطه با انسان کامل میخواد مطرح کنه اینه. حالا انشالله ما، خدای عالم اگر توفیق بده، دو سه جلسه در رابطه با مسائل معرفتی، هم روایاتی که ما داریم، روایاتی که آقایان اهل سنت دارن، و حتی خود ابن تیمیه دیدم در رابطه با انسان کامل همون تعبیر رو دارد که الان ما داریم در حضرت ولیعصر مطرح میکنیم، ولی اسم نمیبرد چیه، ولی میگه یک انسان کاملی هست که واسطه فیض است میان خالق و مخلوق. حتی خود ابن تیمیه هم
معتقد
به این هست. اسمش نمیاره.
اسم نمیاره.
مصداق معین نمی کنه. خیلی برام جالب است. یعنی احساس میکنم اگر این بحث انشالله شروع بشه، هم برای ما هم برای بینندگان انشالله رهگشای خوبی خواهد شد و باشد هم مورد رضایت آقای من، مولای من و تاج سر من حضرت ولیعصر ارواح نالترا و مقدم الفدا قرار بگیرد
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر. مقدمه بسیار مفیدی بود جناب استاد. اجازه میفرمید یک تنفس داشته باشیم، یک میان برنامه ببینید، انشالله بعد از میان برنامه دیگه سوال جدید رو مطرح میکنم خدمت استاد. بفرمید.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور.
مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا.
مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان.
مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، یک تازه عرضه وقت ظهور.
السلام علیک یا ابا صالح المهدی. خب همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. در قسمت اول برنامه جناب استاد خلاصه از مباحث هفته‌های گذشته رو فرمودند و رسیدیم به حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هر کسی دوست دارد که از اصحاب حضرت حجت باشد، این ویژگی‌ها را داشته باشد، ابتدا منتظر باشد، که در جلسات گذشته استاد مفصل پیرامون انتظار و معنای انتظار مطالب رو فرمودند و رسیدیم پیرامون ورع، بحث ورع. جناب استاد، اینکه اساساً جایگاه ورع در کلمات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین چیست؟ و خب البته معنای ورع و تفاوت اون با تقوا هم سوال دیگری است که مطرح میشه اینجا. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با ورع که ما جلسه قبلا بحث شد ولی خب ناتمام ماند. بس ببینید، روایتی مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در خصال، خیلی روایت عجیبه. حضرت میفرماید این سه ویژگی ها در هر کس نباشد مسلمان نیست. کدام سه ویژگی چی هست؟ فرمود حلمون یرد بهی جهل الجاهل. حلمی در او باشد که جهل جاهل را برطرف کند. اگر کسی آمد چهار تا فوش داد، ما هشت تا فوش ندیم. همونطوری که آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه، کسی آمد و نسبت به خودش و نسبت به مادر بزرگوارش جسارت کرد، حضرت بعد از چند ساعتی یا فرداش رفت در خانهش، گفتن که امام مجتبی آمده. تصور کنید آمده برای دعوا، شمشیر غیرش آماده کرد، بعد اومد دم در. امام مجتبی فرمود فلانی این حرفایی که زدی اگر در من هست خدا منو ببخشه، اگر نیست تو افترا بستی خدا تو را ببخشد. افتاد به دست پای امام مجتبی، آقا جان در شما نیز من اشتباه کردم، خدا منو ببخشه. یا اون کسی که آمد به مدینه، میگه من آمدم وقتی چشمم به امام مجتبی افتاد، دیگه هر چه دهنم در آمد گفتم.
بله.
حضرت فرمود من احساس میکنم تو غریبی.
بله.
اگه جا نداری امشب بیا خونه ما پذیرایت بکنیم، غذان نخوردی بیا سر سفره ما، لباس پوشاکی نداری ما در اختیارت قرار بده. این بنده خدا همینطوری ماند معطل، چشاش وامانده بود. من دارم به این فوش میدم، این داره اینطوری برخورد میکنه. از اسبش پایین میاد، دست پای حضرت رو میبوسه و وقتی داشت میرفت از مدینه بیرون، که من وارد مدینه شدم،
بله،
امام مجتبی مبغوزترین انسانها بود در نزد من، از مدینه امروز میرم بیرون، امام مجتبی محبوبترین انسانها در نزد منه. ببینید، حلمی که یرد به جهل الجاهل و حسن خلق یعیش به فی الناس، که الان مفصل صحبت میکنیم، اخلاق و خوبی که در میان مردم چیه زندگی کنه. در روایت داریم حضرت امام صادق سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنم، به شیعه ها میگه اگر امکان نداره شما با مال خودتون مردم رو برای شما سلام خدمت کنید، به مردم کمک کنید، با اخلاق و خوبتون مردم رو خوشحال کنید. با یک اخلاق خوب این در حقیقت بهترین صله هست. بعد و ورعون، این مهمه. یک مسلمان باید ورعی داشته باشد، یحجزه عن معاصی الله عز و جل، ورعی که او را از معصیت خدا جلوگیری کنه. یعنی وقتی ورع رسید به یک مرحله‌ای که ملکه شد، این ملکه چیه؟ نمیگذاره آدم گناه کنه. مثل علاقه مادر به فرزند که اصلا در ذهن مادر نمی گنجد یک روزی بچه را بکشه.
بله.
همان گونه ای که این ملکه است برای مادر، اگر برای ما معرفت الله و معرفت الامام در این حد بود. به مرحوم شیخ انصاری که وقتی گفت من در عمرم نه گناه کردم نه فکر گناه کردم،
بله،
گفتن آقا مگر میشه کسی فکر گناه نکنه؟ ایشون، من عذر میخوام از بینندگان، گفت در نزد من گناه کردن مثل خوردن نجاسته. آیا شما تا بال اصلا به ذهنتون خطور کرده نجاست بخورید؟ گفتن نه. گفت منم بحث گناه اینطوری برا من. ورع به یک مرحله از تقوا، یعنی ملکه تقوا حاصل میشه.
یعنی بالاتر از تقوا هست. یعنی با اتیان واجبات و ترک محرمات یک ملکه‌ای در انسان حاصل میشه، روح انسان به یک مرتبه ای میرسد که هرگز فکر گناه کردن هم به ذهن اونا نمیفته. ما اگر میگیم ائمه علیهم السلام معصوم هستند،
بله،
نه به این معنا که خدا اینها را طوری آفریده که اصلا گناه نکنن،
از سر اجبار خداوند،
اجبار این که هنر نیست، ملائکه گناه نمیتونن بکنن، خدا یعلم طوری آفریده گناه نکنن،
بله.
این فضیلت نیست برای ملائکه، فضیلت اونجا ایست که بتواند گناه کند و نکند. ولی زا حضرت امیر در نامش به عثمان ابن حنیف اگر شما والله لوشیت لحتدیت و طریق الى مصفا حاضل اصل و لبا حاضل غم لفعلتو، اگر من بخوام بهترین غذاها، بهترین پوشاک یا به قول بهترین مسکن رو انتخاب کنم میتونم، کسی جلوی من رو نگرفته. ولیکن هیهات ان تغلبنی هوای و ان تقودنی جشعی الى تخیر الاتمه، هیهات که من علی غذای رنگا رنگ بخورم در بهترین خانه، بهترین لباس، ولی در میان مسلمان ها افرادی گرسنه ای باشد، من لا تمع له بالگرس ولا اهد له بالشبع، یک نان جو تو خونش پیدا نمی کند، سیر شدنش بیادش نمیاد. اعقن او من نفسی و ان یقال امیر المؤمنین ولم اشارکم فی مکاره الدر، هم میگم امیر المؤمنین میگن کافیه برا من، دیگه در مشکلات زندگی با مردم همسان نباشم. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری، برای شما عرض کنم، شوشتری نه، برای شما عرض کنم الان اسمشونم فراموش کردم، بله، میگه یک روزی میبیند که یکی از عروس‌هاشون لباس گران قیمت پوشیده، کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه، صاحب کشف الغطا،
بله،
بعد به شوهرشون که فرزند خودش هست میگه چرا همسر شما این لباس گران قیمت پوشیده؟ عرض میکند بابا من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، آیه قرآن است، این حرام که نیست،
بله،
چیز حرامی مرتکب نشده. میگه پسرم حرام نیست، ما در جامعه به عنوان رهبر شیعیان، رهبر مردم مطرحیم، این فقرا وقتی میان ثروتمندها را میبینن بهترین لباس پوشیدن، بهترین مرکب، بهترین خونه دارن، تأسف میخورن،
یه آهی میکشن،
آهی میکشن. وقتی میان ما را میبینن، میبینن با لباس خیلی ساده زندگی ساده داریم، مایه دلخوشیست، میگن آقا هم از ماست،
درسته.
وقتی بیان ببینن عروس من، همسر شما لباس گران قیمت پوشیده، دیگه آیا مایه دلخوشی برای این مردم فقرا هست؟ ما باید یه مقداری دقت کنیم که امیرالمومنین که من بگم امیرالمومنینم از جنس فقرا نباشم چه فایده ای دارد؟ ولذا شما ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی وارد کوفه میشه، من بارها گفتم یک مرکبی، یک زرهی، یک شمشیری، تمام زندگیش در یک بخچه پیچیده و میگه مردم این وسائلی است که من با خودم به کوفه آوردم، اگر یک روزی از شهر شما رفتم چیزی افزون بر اینها با خودم بردم، فعلم و انی خائن، بدانید من خائنم، در حق شما خیانت کردم. عرض کردم مظلومیت علی در این است که مردم علی را نشناختن. ما هم باید عذر تقصیر به پیشگاه امیر المومنین و آقای من مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم بریم که اینها را نشناخت. ولی همین اندازه‌ای که ما عذر تقصیر ببریم، اعتراف خودمون رو وسیله قرار بدیم در خانه اینها، قطعا اینها هم نظر لطف و عنایتی به ما خواهند کرد
انشاءالله.
ولذا حضرت امیر هم در همون نامش به عثمان ابن حنیف گفت الا ان لکل امام مأموما یقتدی به یستزی لکل معمومن امامن یکتدی بی و یستزی به نور علمه و ان امامکم هانزا قد اکتفا من دنیا به تمری و من تومهی به گرسی. هر معمومی پیشوایی امامی دارد که باید به او اقتدا کند. امام شما من علی هستم، الان از نظر مواد خوراکی تو خونه من جز دو تا نانجو بیشتر نیست، از نظر پوشاکم دو دست لباس دارم، یک دست لباسی که پوشیدم، یک دستم گذاشتم که اونها را بشورم اگر این کثیف شد عوض کنم. بعد فرمود الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، راهی که من دارم میرم شما نمیتونید، ولکن اعینونی به ورع، با ورع خودتون من کمک کنید و اجتهاد سعی کنید که آدم خوبی باشید، اگرم که نشودید سعی کنید. امام سجاد در ذهن میداد خدا یا من تمام سعیم بوده که تو را خوب عبادت کنم، اگر نتونستم مشکل منه، ولی سعیم این بود، دلم میخواست تو را خوب عبادت کنم. اگر ما همین اندازه دلمون بخواد آدم خوب بشیم و برای اینم تلاش کنیم، نه اینکه من میخوام آدم خوب بشم برم بیرون به نامحرم نگاه کنم، فیلم مستهجن ببینم، غیبت بکنم، دروغ بگم، سر زن بچه داد بکشم، به دیگران با نظر تحقیر، اینه نمیگن کوشش. به ورع این و اجتهاد و عفت و پاک دامنی. پاک دامنی در چشم، در زبان، در گوش، در دست، در همه چی. ولذا اگر ما به این شکل باشیم خیلی راحت ما میتونیم به اون جایی که اهل بیت خواستن برسیم
و یاری امام زمان میشه دیگه.
بله. ببینید مرحوم مجلسی در بهار یک روایتی میاره از امام باقر سلام الله علیه. خیستمی گرفتم خدمت امام باقر، بودم اونجا مهمان حضرت بودم، خواستم که از حضرت خداحافظی کنم. فرمود ابلغ موالینا السلام عنا. خیستم داری میری کوفه، به تمام شیعیان ما از طرف من سلام برسان و اوصهم به تقوی الله العظیم، تقوای بزرگ الهی را. عرض کردم تقوا دو نوعه، یکی اتقوا الله ما استطعتم،
هر چقدر میتونید.
اتقوا الله حق تقاته، اون گونه ای که شایسته خداست، یعنی خدا را همواره ناظر و شاهد خودتون ببینید و یقین کنید آنتی که از ذهن شما هم خطور میکند او آگاه است و یعلم ما فی الصدور و یا و یعلم خائنة الاعین و اعلمهم یا خیسمه. به شیعانی میگه، به شیعانی ما اعلام کن لا نغنی عنهم من الله شیئن الا به عمل، اگر عملی نکرده باشند بدانن از دست ما کاری برای اونا ساخته نیست. نماز نخونه، روزه نگیرد، نمیدانم زکات ندهد، وجوهات ندهد، گناه بکند، منتظر باشد که چیه؟
شفاعت.
در یک روایتی داره اونهایی که عمل نمی کنن منتظر شفاعت ما هستن، بدانید شفاعت ما به اونها نمی رسد. حتی شما ببینید از اصحاب آقا امام صادق سلام الله علیه هست، ابو بصیر اگر اشتباه نکنم، میگه بعد از شهادت امام صادق خدمت ام فروه برای شما عرض کنم رسیدم، عرض کردم آخرین جمله‌ای که مولای ما امام صادق فرمود چه بود؟ فرمود آخرین جملهش این بود که لا تنال شفاعتنا المستخفون بالصلاة، کسانی که در نماز سبکسر هستند، اول وقت نمیخواند، حالا ساعت 4 بعد از ظهر نزدیک غروب، یعنی که نماز را سبک میشمارد، نه بی نماز ها، شفاعت ما به اینها نمیرسد.
کاهل السلام.
بله. بعد میگه ولن ینالو ولایتنا الا به ورع، کسی به ولایت ما نمیرسد مگر با ورع، یعنی اگر کسی بخواد به ولایت ما برسد راهش ورع، یعنی ترس از خدا و تقوا به آن گونه ای که شایسته خداست. اتقوا الله حق تقاته. الا ای حال، این روایت رو الان عزیزان دقت کنن، مرحوم شیخ طوسی در امالی خیلی روایت عجیبیه. قال الصادق علیه السلام علیکم بالورع، بر شما باد ورع، فانه الدین الذی نلازمه و ندین الله به و نریده ممن یوالینا. این ورع همان دینی است که ما خودمون ملتزم هستیم و دین خودمون قرار داده ایم و انتظار داریم موالیان ما، شیعیان ما هم به این پایبند باشند. لا تتبعونا بالشفاعه، دنبال ما نیایید به امیدی که فردا میخواد به شفاعت ما برسید.
صرف
امید شفاعت مثل این است که من گشنمه هی بگم قضا قضا، برنج کباب خورش. با گفتن برنج و کباب و خورش که من سیر نمیشم. ببینید، کسی که دنبال شفاعت اهل بیت عمل ندارد همین هست. یعنی به مجرد گفتن قضا، به مجرد گفتن آب 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 آب، من سیراب نمیشم. باید رب لیوان آب رو برداشت، با دست خورد و ان لیس للانسان الا ما سعا، تا سیراب شد.
بله.
لا تتبعونا بالشفاعه در حقیقت یک اعلان خطری است برای اون دست از شیعانی که عمل نمی کنند.
بله.
و منتظر شفاعتند،
گرچه حالا اندک هم هستند.
بله. بله. و همچنین اونهایی که عمل می کنند و ولایت ندارند،
از اون طرف هم هست.
بله، اینم هستا. کسی که عمل بکند شبانه روز، حتی داره اگر کسی عمل 70 پیغمبر در پروندهش باشد، ولایت ما را نداشته باشد، اکبه الله فی النار، خدا او را با کله با آتش آتش جهنم میندازه. از این طرفم ولایت رو ما داشته باشیم، محبت را داشته باشیم و منتظر شفاعت باشیم، ولی هیچ اهل عمل نباشیم. خب مثلا شما ببینید، کسی که مستطیع نرفته حج، موقع جان دادن ملائکه میگن مت یهودیان و نصرانیان، به دین یهود میخوای بمیری بمیر، به دین نصرانی میخوای بمیری بمیر، هر کدام انتخاب میکنی، حق نداری به دین اسلام از دنیا بری. اینقدر مسئله مهمه، اینقدر مسئله دقیق ظریفه، نسبت به دیگر واجبات هم همین طوریه. ولذا مسئله عمل همراه با معرفت و ولایت اهل بیت، اینها میتونه چکار کنه؟ مایه نجات ما باشد. محبت باشد، عمل نباشد، فایده ای ندارد. عمل باشد، محبت و ولایت نباشد، فایده ای ندارد. شفاعت در حقیقت مثل یک ارفاق است که معلم میدانه یک دانش آموزی زرنگه.
بله.
حالا سر امتحان به مشکل برخورده، ایام امتحان مریض شده،
بله،
غیره، یک دفعه مثلا یک نمره دو نمره کم آورده، میاد معلم مشورت میکنه غیره، یک نمره ارفاقی میده که این رد نشه
یا معدلش پایین نشه،
پایین نیاد برایش مرز کنم. ولی کسی که اصلا از اول سال درس نمیخونه، در سال زیر دهمه گرفته،
همه چی رها کرده،
همه چی را رها کرده، مشغول بازیگوشی غیره، دیگه معلم نمیاد به این ارفاق بده. آقا کسی که مثلا 8-7 گرفته، نمیارم به این برای 5 نمره 6 نمره ارفاق بکنم. شفاعت هم این چنینه، شفاعت این چنینه. البته در میان همه اینها محبت اهل بیت و قبول ولایت اهل بیت حرف اول رو میزنه. یعنی بی پرده بخوام بگم، شاید 90% مایه نجات ما ولایت و محبت، 10% هم عمله. ولی اگر اون 10% نشه، این 10% از اونها ایست که نمیگذاره ما اون طرف بریم. یعنی قبل از اینکه از دنیا بریم، این ولایت رو از ما میگیره،
خارج میکنه،
خارج
میکنه، تحت ولایت شیطان دیگه.
بله. یا مثلا همین تعبیر که از رتاری چیز داشتید، مرحوم مجلسی در اگر 71 بهار هست میگه من روا علی مؤمن یرید بها شیده. من اساسی ترین مهم ترین روایتی که در عمر این 50-60 سالم خواندم این روایته، برام خیلی عجیب بود. من یک سالی نظر کرده بودم کل بهار رو از اول تا آخر مطالعه کنم. یک تابستانی صبح بعد از نماز صبح یک جلد بهار رو برمی داشتم تا موقع خواب هم مطالعه می کردم هم نوت برداری می کردم. الان هم دارم اونها رو و خیلی وقتم الان ذهن ما همینطوری داریم و اون ور می چرخه به برکت همون مطالعه اون تابستان سه ماهه بود. من یک روایتی که در اون سه ماه دیدم خیلی برای من تکان دهنده بود این بود: من روا علی مؤمنین یرید بها شینه و حتم مروعته. هر کس پشت سر برادر دینی حرف بزند با آبروی و بازی کند، نتیجهش چی میشه بینندگان عزیز؟ اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلم یقبله شیطان. خدای عالم این رو از ولایت خودش خارج میکنه و وارد ولایت شیطان میکنه، شیطان هم اونو قبول نمیکنه. قول میگن ویلون لمن کفره و نمرود، وای به حال ما به یک جایی برسیم که شیطان هم ما را قبول نکنه. مسئله خیلی دقیق و ظریفه. یک شعری به آذریه ولی شعر خیلی قشنگیه، میگه عاشق منی آلات ما جهنمده او تلماس اونلار که یانونلار او تو بردن افارفلار. میگه شیخ منو فریبم نده، در جهنم آتشی نیست، اونایی که دارن میسوزن آتش را از اینجا با خودشون بردن. یعنی ما که در الان هستیم اینجا، هم بهشت ما اینجا هست هم جهنم ما اینجا هست. در همون لحظه ای که یک بهشتی از نعمتهای بهشتی بهره میبرد، در همون لحظه همون جا جهنمی از عذاب جهنم شکنجه می شود. حالا این یک رمزی است که حالا من دیگه گفتم، ایشالا عزیزان دقت کنن. یعنی تمام اعمال ما که نورانیت ایجاد می کنه، عمل می کنم برای خدا، عمل می کنم، یعنی تلاش کنیم تمام کارهامون رنگ خدا بگیرد. من دارم حرف می زنم، می گم خدای برای زور دستم تکان می دهم برای رضایت خدا، آب میخورم برای رضایت خدا، غذا میخورم، تمام اینها تبدیل به نور میشه و این نور همون نعمتهای بهشتی رو تشکیل میده. اگر من گناه کردم، معصیت کردم، دروغ گفتم، غیبت کردم، یا اصلا بدون نیت غذا میخورم برای اینکه سیر بشم لذت ببرم، آب میخورم برای اینکه کیف کنم، شربت میخورم برای اینکه کیف کنم، اینها در حقیقت یک ظلمتی میشود که این ظلمت ها جهنم منو تشکیل میده. ما این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. ولی زمان ما باید یه مقداری دقت کنیم که اونجا تأسف نخوریم. یعنی از همه از عذاب جهنم سختر برای جهنمیان تأسف خوردنه. اونجا تأسف میخوریم که چرا خدای عالم همین امکانات را به ما داده بود، حرفها هم به گوش ما رسید، ولی ما به اینها چیه؟ عمل نکردیم،
یا کم عمل کردیم،
ولی من یک جمله ای رو خدمت شما بگم. در روایت ما داریم، حالا شب جمعه هم هست، مستحبه که در شب جمعه و روز جمعه حداقل 1000 تا صلوات بر محمد و آل محمد فرستادن. در روایت هست اونهایی که نماز خواندن پشیمانن، اونجا میگن چرا کم نماز خواندی، روزه گرفتن نتیجه روزه را میبینن پشیمانن، ای کاش بیشتر، حج رفتن میگن ای کاش یک حج بیشتری رفته بودیم، جهاد رفتن ای کاش چند ماه بیشتر بودیم. تنها کسی که پشیمان نیست اون کسانی است که بر محمد و آل محمد صلوات میفرستند. اینها در اونجا احساس پشیمانی نمیکنند، یعنی به قدری خدای عالم مقام عنایت میدهد چشمشون سیر میشه. یعنی دیگه هر چی که به ذهنشون میرسد خدا به اونها داده، دیگه پشیمان نیستن. ای کاش 4 تا صلوات بیشتر فرستاده بودی
تا اونجایی که میتونستیم دیگه.
ببینید صلوات بر محمد و آل محمد به تعبیر آیت الله عظما وحجت میفرمودن اگر تمام اذکار را ما در یک کپسولی بخوام جمع کنیم بدیم دست دیگران میشه صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. ولذا ما باید یه مقدار دقت کنیم این چیزهایی که میانبر هست. تو مهمانی آدم میره میبینه اونجا برنج آمده، خورشت‌های مختلف هست، انواع برنج هم هست. حالا یه کسی که ندید پدیده همه شروع میکنه از روز اول آب خوردن و برنج ریختن و غیره، دیگه کمی سیر میشه. سیر که شد هی نگاه میکنه چرا از اون. ولی اونی که عاقل است میبینه این دو سه تا برنجی هست کدامش خوبه. مثلا برنج بالا فلو هست اونجا، مثلا فلان هست، از خورشت ها کدام یک از این خورشت ها خیلی خوبه، کم خونش گیریش میاد، اینها را انتخاب میکنه، از اول بهترینش انتخاب میکنه. و لذا دیگه پشیمانم نیست وقتی هم سیر شد میگه الحمدلله بهترین خورشت ها بهترین غذا را خوردی.
حسرتش به دلم نماند،
حسرت تو دلش نماند. ما هم ببینید دوستان عزیز یه مقدار دقت کنیم. صلوات بر محمد آل محمد، یه قرآن میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه صلوات میفرستن. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا، شما هم صلوات بفرستید. شما ببینید در کجا ما داریم که خدا و ملائکه اینا انجام میدن، شما هم انجام میدید مؤمنین،
بنده میرن در جایگاه خدا.
بله ببینید اینجا آمده میگه بنده تو بیا همردیف خدا و همردیف ملائکه شو. اونها چی کاری انجام میدن شما همون کار انجام بده. انسان وقتی با یک بزرگی دانشمندی با یک پزشکی یک جایی هست مثلا ملاحظه میکنه این چه کارهایی انجام میده، اینم همون کارها رو انجام بده، دقت میکنه، میدونه، چون اون آگاهانه داره انتخاب میکنه. ولذا در اینجا میگه بهترین انتخاب انتخابی که خدا کرده، ملائکه کرده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خاک بر سر این وهابی ها، خاک بر سر این سلفی ها و با اون محمد ابن عبدالوهابشون که میگه برای شما عرض کنم اگر کسی در بالای مناره اگر کسی به محمد و آل محمد صلوات بفرستد چیه؟ قتلش واجبه. زینی دهلان در این فتنه وهابیت و همچنین این عالم عراقی در فجر الساده میگه محمد ابن عبدالوهاب دستور داده بود کسی حق ندارد بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد. و یک مؤذنی بود در ریاض، نابینا بود، صالح هم بود، رب بالای مؤذنه شروع کرد به اذان گفتن، به نام رسول اکرم که رسید صلوات فرستاد. محمد ابن عبدالله دستور داد این از بالای مؤذنه آوردن پایین، جلوی مردم گردنش رو زدن که چرا بر محمد و آل محمد صلوات فرستاد. عبدالله زبیر چند سال حاکم مکه بود، یک دفعه در نماز جمعه دوستان برید ببینید صلوات نفرستاد، در نماز خطبه نماز جمعه صلوات رو ترک کرد. گفتن چرا صلوات ترک میکنه؟ گفت رسول اکرم یک سری فامیل هایی دارن، وقتی من صلوات میفرستم اینا گردنشون رو بالا میکشن، من میخوام اینها رو گردنشون رو بشکنم با این کارم، خب اینها رو ذلیلشون کنم و لذا بر محمد و آل محمد صلوات نمیفرستم. نمیدانیم اینا فردای قیامت چه پاسخی دارن،
امت رو چقدر محروم
چه جوابی دارن. یا من یک گلایه ایم بکنم از علمای بزرگوار اهل سنت، آقای بخاری در صحیحش روایت نقل کرده از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله کیفیت صلوات بر شما چگونه هست؟ برای شما عرض کنم، ایشون گفت بله وقتی من صلوات میفرستید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. بعد در همون روایت اسم پیغمبر رو آورده صلی الله علیه و سلم، آلهش نیاورده. یعنی در دو جا سه جا همون روایتی که پیغمبر میگه وقتی من صلوات میفرستید به آل منم بفرستید، بطرا نباشد، لا تصلوا علیه صلاتا بطرا، ولی در همون جا صلوات به پیغمبر، اسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این واقعا نمیدانیم. اگر دوستان فقط همین دنیاست مسئله نیست، حق با شماست، بردم با شماست،
شما بتازید، فعلا
بتازید. برای شما عرض کنم ما بازنده هستیم. اگر نه غیر از این دنیا، دنیای دیگری هم هست. برای شما عرض کنم زندگی بود آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت یا ابن رسول الله، اگر چنانچه بعد از این دنیا دنیایی نباشد، شما برندید یا ما برنده هستیم؟ شما اینها خودتون به زحمت میندازید، غیره عبادت میکنید. حضرت فرمود ما داریم عمل میکنیم، با این عمل اون لذت هم میبریم. اگر قیامتی آخرتی نباشد ما ضرر نکردیم، و اگر باشد شما چیکار میکنید؟ اگر باشد شما ضرر میکنید یا نمیکنید؟ گفت بله ما ضرر میکنیم. حالا اگر قیامتی نیست بتازید، حق با شماست، برندم شما هستید. و اگر نه قیامتی هست، حساب کتابی هم هست، این روایاتی که خودتون نقل کردید اینها حجت هست، یقین داشته باشید والله بازنده هستید، بالله بازنده هستید. قبل از این که بیاد اون لحظه ای که بگیم خدایا ما را برگردان به دنیا، نعمل صالحاً فیما ترکت، و دیگه به حرف ما هم ارزش قائل نشن، بیدار بشیم. و همین روایاتی که خودمون حالا هم شیعه هم سنی در کتابا نقل کردیم، بالای منبرها گفتیم، از علما شنیدیم، به اینها عمل کنیم، همین کفایت میکنه. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم والان اعداهم. تشکر میکنم جناب استاد. البته خب سوالات پیرامون بحث ورع باقی موند، ولی خب تماس تلفنی داریم تا وقتی که حالا فرصت اجازه بده تماس ها رو بگیریم. آقای محمدی از اصفهان با ما هستن، سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمید.
سلام، شب شما بخیر.
علیکم السلام، خیلی ممنون.
جناب مجری محترم و استاد بزرگوار،
خواهش میکنم در خدمت شما.
خدا تعالی شما رو قبول کنه و زحمت هایی که در جهت اطلاعی مذهب میکشید خدا قبول کنه، حج به شما بده. عرض کنم که حاج آقا ببخشید سوال ها مطرح کنم دیگه.
بله بله.
عرض کنم که من قرآن میخوندم و رسیدم به این آیه شریفه، قل هو نبأ عظیم، در سوره مبارک صاد آیه 67. بعد یک کلیپی هم دیدم از یکی از اساتید دانشگاه که معتقدن خیلی ارتباطی برقرار کرده بودن بین این آیه شریفه و آیات بعد که در ارتباط با قضیه تخطی شیطان از ولایت الهی است. حدودا در 18 تا آیه داستان شیطان را میگه و آخرش قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. برداشت نهایتاً در ارتباط با ولایت امیرالمومنین علیه السلام بود، این قل هو و نبأ عظیم، و همینطور اما یتساءلون عن النبأ العظیم یه مطلب تحویلی بود. خواستم که اگر صلاح میدونید توضیح بفرمایید، چون بعد از این قل هو و نبأ عظیم انتم عنه معرضون، و این که ما کان علی من عمل علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، این حکایت تمرد شیطان از امر خدا و فرمان مولوی رو با اینکه نبأ عظیم تعویلش، بزرگترین تعویلش غیر از قیامت چه کسی هست، برداشته دلچسبی کرده بودن. حالا با تخصص شما ان شاء الله راهنمایی فرمود استفاده کنید.
انشالله خیلی ممنون از شما. متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید جناب استاد اگر پیرامون این سوال توضیحاتی دارید بفرمایید.
ببینید در رابطه با برای شما عرض کنم نبأ العظیم، ما
روایات زیادی داریم از کتب شیعه و سنی که برای شما عرض کنم وقتی از نبأ عظیم سوال می‌کنند، حضرت می‌فرماید که مراد از نبأ عظیم چی هست؟ بعضی ها زمان حضرت رضا سلام الله علیه میگه ظاهراً علمای اهل سنت هم نشسته بودند اونجا و گفت که بله شما میگید برای شما عرض کنم یسالونک عن النبأ العظیم که مراد از این نبأ عظیم مثلا نعمت‌های الهی است، خوراکی‌ها، غذاها، نعمت‌هایی که خدا به ما داده، این رو شما ملاک قرار می‌دهید. ولی آیا این درست است یا درست نیست؟ بعد میگه شما چند دسته هستید، یک سری میگه خوراکی‌ها، یک سری نعمت‌ها، یک سری زن بچه. گفت بابا اگر شما برید خونه کسی غذا و خوراکی‌های خوبی برای شما بیاره و بعد به سرتون منت بگذاره، میگه من برات همچه غذایی آوردم غیره، مذمت میکنید ایشون رو یا مذمت نمیکنید؟ گفتن چرا مذمت میکنید؟
کرمشون
زیر سوال میره. آیا خدای عالم که نعمت ها رو به ما داده، خوراکی ها و غیره، فردای گوند بخواد سوال کند، آیا کسی نمیاد میگه خدای حاشاد کرمی کرد، از کرمت دور هست که نعمتی داده به ما، خوراکی ها و غیره، میخواد امروز از ما سوال کنید؟ گفتن که ابن رسول مراد از چیه؟ گفت مراد از نبأ ولایت ما اهل بیته. مراد از نبأ عظیم که یسالونک عن النبأ العظیم، مراد برای شما رسولم خدای عالم رسول اکرم را برای شما فرستاد و ما ائمه را اوصیای او قرار داد، فردا خدای عالم از همه شما بازخواست خواهد کرد که با رسول اکرم چه کار کردید، با اهل بیت او چه کار کردید، برخورد شما با اینها چگونه بوده. اگر توانستید جوابی بدهید که مأمورین الهی قانع بشوند، نجات پیدا می کنید. و اگر نتوانستید جواب بدهید و بدانید شما را قریب به این مزن با کله به آتش جهنم می دازن. ملاک رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام. در قضیه خطبه رسول اکرم هم در منا که فرمود ایمه احل سنت نقل کردن اینی ترکتو فیکم ما این تمستکتون بیون لن تزلو بعدی کتاب الله و عطرتی و اهل بیتی فنظرو کیف خلفتمونی فیه ما، من در میان شما قرآن و اهل بیتم رو گذاشتم، ببینید بعد از من برخورد شما با اینا چگونه خواهد بود. و انا سائلکم غدن عند الحوض، در نزد حوض کوثر از شما بازخواست خواهم کرد. هر کاری میخواد بکنید، ولی یک کمینگاهی هست، اون هم حوض هست. حدیث حوض از احادیث وحشتناکی است که امام مالک میگه ای کاش علمای ما در کتاب‌هاشون حدیث حوض را مطرح نکرده بودند. خب ما واقعا جوابی نداریم که شما ملاحظه بفرمایید. اینها خود صحیح بخاری 10-12 تا روایت آورده، صحیح مسلم 10-12 تا روایت آورده. این آقایانی که برای شما عرض کنم بحث عدالت صحابه رو مطرح میکنن، ما بخیل نیستیم آقا، تمام صحابه برای شما عرض کنم اهل نجات باشن، به هیچ وجه ما به قول بخیل نیستیم. حتی اگر همین یهودی ها مسیحی ها هم خدا فردای قیامت اینا رو هم ببره بهشت، ما که بخیل نیستیم و ما دعا میکنیم خدایا تمام خلائق را به راه راست هدایت کن و هیچ کسی را در دنیا و آخرت گرفتار نکن. ولی این حدیث حوض را که حضرت فرمود انا سائلکم غدن عند الحوض، اینو نگاه کنید شما بابا، یک دقتی داشته باشید آقا، ببینید با
برای شما عرض کنم این قضایا را چه کار میخواد بکنید؟ دیگه ببینید صحیح بخاری دیگه، حالا این آیه محمدی هم باعث شد، این صحیح بخاری حدیث 65-87 روایت از ابو هریره هست، پیغمبرم هست، میگه من کنار حوض ایستادم، تعدادی از اصحاب من میان و اینها را برای شما عرض کنم، نمیذارم بیاد. میگم کجا میخواد ببرید؟ قال الی النار والله، به خدا قسم اینها رو میخوام بریم داخل جهنم با کلمه والله. میگم ما شأنهم، این صحابی من چیکار کرده اینا برای آتش جهنم؟ میگن انهم ارتدوا بعدك علی ادبارهم القهقرا، اینها بعد از تو مرتد شدن و به دوران جاهلیت برگشتن. بعد میگه فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النار، از این اصحاب من جز تعداد اندکی نجات پیدا نمی کنند. میگه انا سائلکم غدن اندل حوز، اینها ببینید با اهل بیت من چه برخوردی داشتید شما. خب مسلمان ها بعد از پیغمبر بت پرست شدن؟
نشدن
که
مشرک نشدن،
مشرک نشدن
ظاهر. بله،
حالا یه تعداد اندکی 30-40 نفری 50 نفری برای شما عرض کنم برکشون، عددی نیستن، 124,000 صحابی پیغمبر بوده. میگه من از این صحابم جز تعداد اندکی نمیبینم، به تعبیر ابن عسیر در این حل احادیث مشکلش میگه مراد از این ارتداد ترک مهمترین واجباته. آیا واجباتی مهمتر از ولایت ما داریم که پیغمبر فرمود؟ قرآن میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. این ان لم تفعل فما بلغت رسالته چیه؟ اگر انجام ندی رسالت، آخرین آیه هم است که بر پیغمبر نازل شده، سوره مائده دیگه آخرین آیه است و نسخی هم صورت نگرفته. نماز، خوب نماز رسول اکرم قبل از نبوتش هم میخونده. زکات در مکه واجب شده، صوم هست، سال دوم هجرت واجب شده، حج، مردم همه اومدن حج در رکاب پیغمبر حج انجام داده، معلوم شه اینها نیست، ما خودمون رو فریب ندیم و مردم رو هم اغوای بی‌جهل نکنیم. من همین برنامه که عزیزمون جناب آقای دکتر یزدانی داشتن، از یکی از اساتید بزرگوار برای شما سمدار علوم مکی، این آیه را میخوانه. من نمیدانم این آقایان اصلا تفاسیر خودشون را هم میبینن نمیبینن، همینطوری خودشون یک مطالب نادرستی در ذهنشون هست، همین را هم برای دیگران مطرح میکنن و این را هم در فضای مجازی منتشر میکنن. آقا مراد از این که بلغ مانع واجبات، خب واجبات محرمات، خب پیغمبر آخرین سال پیغمبره، سال 11 هجریه، پیغمبر اگر انجام ندهی رسالتت ناتمامه. خب پیغمبر همه رو که انجام داده قبلا. بعد از این شما بفرمایید
چه حکمی
صادر شده. شما ببینید به قول خود شما این در عرفه نازل شده، در قدیرم الیوم اکملت لکم، یا در عرفه هم آمده به قول خلیفه دوم، در همون عرفه گفته پیغمبر، خدا گفته الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما را کامل کردم. خب دین کامل شد، بعد از کامل شدن دین بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالتت چه معنا دارد؟ اگر انجام ندهی رسالتت انجام نشده، چه معنا پیدا میکنه؟ یه مقداری دقت کنیم دوستان عزیز. فقط فردای قیامت در برزخ تأسف نخوریم و من فقط ناراحتیمون این هست که بعضی از عزیزان این مطالب را بشنوند ولی طبق این حرفها چیه عمل نکنند. فیا اسفا علی ما فرطت فی جنب الله.
احسنتم. طیب الله انفسکم. جناب استاد آیت الله دکتر حسین قزوینی، استفاده کردیم از محضرتون، همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی و مؤمنان. التماس دعای فرج و دعای خیر داریم در شب جمعه، برنامه رو به پایان میرسانیم. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.